الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله 27 بله؟ درسته 27 جا گذاشته بود فرمای شما درسته حاجی آقای حسینی تذکر دادن 27 جا گذاشته بود. مسئله 27 اینا اگه 32 نوشتید ترتیبش به هم نمیخوره، خیلی با هم نامنظم نمیشه. اذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الاحمر نعم اذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس في الكور او الغسل بالماء القليل بخلاف ما اذا صبغ بالنيل. می فرماید که اگر لباسی رنگ خون به خود بگیرد، تطهیر نمی شود تا وقتی که آب احمر یعنی آب با رنگ خون از اون لباس بیرون بیاد. شیء واضحی است، خون دیگه، آبم با خون آلوده شده و دلیلش همون دلیل نجاست خون هست و در این رابطه هیچ شکی نیست. اصلا بیان این مطلب شاید برای مقدمه باشد و الا خود این مطلب از واضحات هست. نعم اذا صار بحيث لا يخرج منه، شاید اون مقدمه برای این مطلب بود که شما ذهنتون رو کامل کنید. میگن اگر، میفرماید اگر رنگ خون در لباس پا بگیرد به صورتی که از لباس خارج نشود، به رنگ خون شده است، لباس قرمز رنگ شد، هرچه که تطهیرش کنید، هر قد آب بکشید، آب به رنگ خون که بیرون نمیاد، اون رنگم از بین نمی رود. در این صورت رنگ اگر ثابت بشود در لباس و از لباس بیرون نیاد، آبی که بخواهید تطهیرش کنید هم به رنگ خون آلوده نشود، در این صورت می‌فرماید که اون ثوب هرچند رنگ خون رو دارد، طهور بالغمس فلکور، پاک می‌شود با فرو کردن در آب کور یا شستن به آب قلیل. با آب قلیل هم شستشو بکنید پاک می شود. اصل این مسئله را قبلا شرح داده بودیم، اگر در ذهن شریفتان سپرده باشید. و اون چی بود؟ و این بود که احسن بقای اثر نجاست اشکال ندارد، در صورتی که ذرات از عین نجاست در شیء متنجس باقی نماند، اثرش اگر باقی بماند مثل رنگ و یا دسومت اشکالی ندارد. اشکالاتی که اونجا میگفتیم که جدایی عرض از معروض و محال هست مفصل بحث کردیم. آخرش رسیدیم به اینجا که بحث عقلی نیست، بحث عرفی و شرعی است. از لحاظ عرف و شرع این نجاست که برطرف شد اثرش مثل رنگ اگر باقی بماند اشکال ندارد، هرچند ظاهرا احتیاط بر این است که باید احتیاط بشود. به خلاف ما احتیاط در فتوای اینجا نیست، احتیاط از احقر الضعفا است. به خلاف ما اذا سبغ به نیل النجس، نیل دیگه همین نیل فارسی نیل میگیم، در اصل کلمه نیل عربیه. اذا سبغ به نیل النجس فانه اذا نفذ فیه الماء فی الکثیر به وصف الاطلاق یطهر. می فرماید که صوب متنجس بدم با صوب متلون به لون نیل فرق میکند. اگر لباس رنگ بشود به نیل نجس، نیل نجس با خون فرقش چه میشد؟ اون عین نجسه، نیل متنجسه. رنگ یا اجزای نجس اگر باقی بماند تاثیر به عمل نیامده، اما اگر اجزای متنجس باقی بماند ممکنه تاثیر شده باشد. بقا و باقی ماندن اجزای متنجس پس از تطهیر اشکالی ندارد. متنجس بود، تطهیر شد، اجزاش باقی بماند هیچ عیبی ندارد. به خلاف ما اذا سبغ به نیل نجس فانه اذا نفذ فیه الماء فی الکثیر به وصف الاطلاق یطهر. خود اون نیل متنجس پاک می شود، خود نیل متنجس که پاک شد، آبی که از لباس غساله بیرون میاد هرچند به رنگ نیل باشد پاکه. چرا؟ چون نیل متنجس بود پاک شده و رنگم که باقی مانده است رنگ اون نیل، نیل متنجس نه نجس. خون نیست که بگیم به رنگ خون آمده است و نجسه. مسئله واضحه.
همین مواد آبی رنگه؟
بله.
که رنگی کنم باشه؟
آره. به فارسی میگه چی میگه؟ میگه
فارسی ضعیفه.
آقای و انصار مضافن او متلونن بعد الاصر کما مر سابقن. این تتمه همون تطهیر لباس متلون به لون نیل هستش. در این رابطه هیچ مشکلی نداریم. از لحاظ آراء فقها هم اختلافی وجود ندارد. مصاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر الکلام جلد 6 صفحه 147 این مطلب رو بیان میکند. صوب ملون به لون نیل و تطهیر آن هم به این صورت که گفته شد بلا اشکال، نه این که اشکالی هست و ما با اصالت و طهارت یا به استصحاب مسئله را درست بکنیم. اصلا به طور طبیعی متنجسی که قابل تطهیر باشد خب تطهیر شده است دیگه، اصلا نجاست وجود ندارد تا اینکه تنجیسی بشود. مسئله 32 در مسئله تا مسئله چند خونده بودیم آقای
استاد؟ یه قسمت از
احسن علی نمیخواستم داریم مسئله 31 درباره الذهب المذاب و نحوه من الفلزات اذا صب في الماء النجس او كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره و باطنه. و لا يقبل التطهير الا ظاهره. تا لا يقبل التطهير الا ظاهره خونده بودیم. یه مرور کوتاهی سید میفرماید، سید طباطبایی، طلایی که ذوب بشود مثل گویا مایعی میشود. اگر خودی اون طلا قبل از ذوب نجس باشد یا در حال ذوبان شیء نجسی، آب نجسی اضافه بشود، ینجس، نجس میشود ظاهر و باطنش، ظاهر و باطن اون طلا نجس میشود. آنچه از فتوای ایشان استفاده می شود این است که ایشان گویا حالت ذوبان طلا و فلزات رو حالت مایع تلقی فرموده اند. این مایع است، مایعات جوری حلیب، شربت و روغن، یه جاش که نجس شد بد نفوذ میکند، زبابان هم زوب میشد، خورد میشد، مثل شیء مایع میشود. شیء مایع نجاست که بهش برسد نفوذ میکند به تمام اجزا. اینجوری زوب و زبابان را درباره فلزات ایشان گویا تلقی فرموده باشد. فتاوایی که از فقهای دیگر به نظر می رسد در این رابطه کسی نظر مخالفی اعلام نکرده اند، مگر سیدون الاستاد که می فرماید فقط ظاهر اون طلا نجس می شود، باطنش نجس نمی شود. ادامه این مسئله رو که بخونیم به مطلبی که شما قصد دارید هم میرسیم. ولا یقبل التطهیر، ولا یقبل التطهیر الا ظاهره. سید میفرماید در صورتی که طلای مذاب مثل شیء مایعی باشد نجاست نفوذ میکند در همه اجزا، فقط ظاهرش تطهیر میشود و باطنش نجس میموند. و بعد می فرماید فعضا اوزی و ثانیان بعد تطهیر ظاهرهی تنجس ظاهره ثانیان، ظاهرش باق شده بود، دوباره ذوبش کردید نجاست هم از جدید نیامد، بر اثر همون نجاستی که در باطنش بود ذوبان که حاصل شد ظاهرش دوباره نجس می شود. نعم می فرماید لو احتمل عدم وصول نجاست الى جمیع اجزائه. مسئله مورد دقت بوده است که خود ایشان هم با یک استدراک یه مقداری را برای عقب نشینی اعلام کرده است. می فرماید که اگر احتمال رود که این نجاست به جمیع اجزای اون شیء مذاب نفوذ نکرده باشد، در این صورت می فرماید لو احتمل عدم وصول نجاست الى جمیع اجزائه و انما ظهر منه بعد از ذوبان الاجزاء الطاهره يحكم بطهارته. بله، می فرماید که اگر احتمال بدهد عدم وصول نجاست را به جمیع اجزای اون شیء مضاف و انما ظهر منه بعد از زوبان به جمیع اجزا داخلی و به اجزایی که بیرون آمده بعد از زوبان نصول نجاست رو به اونا احتمال ندن. بعد از زوبان و انما ظهر منه بعد از زوبان الاجزاء الطاهره، که بعد از زوبان اجزاء طاهره بیرون بیاد و نجاست در کل اجزا نفوذ نکرده باشد، یحکم به طهارته. عبارت کمی اضطراب دارد، خلاصش اینه که اگر احتمال بدید که نجاست در همه اون اجزا نفوذ نکرد، زبان که شده از بعض اجزاء طاهرش بیرون آمده و در قلمرو و مورد اصابت نجس نقرار نداشته، در مجموع علم به ملاقات نجاست نسبت به کل اجزا حاصل نشده، اگر این احتمال رو بدید یحکم به طهارته، حکم میشه به طهارت همون ظاهر، ظاهر محکوم به طهارت میشه. ممکنه اگر باقی مونده باشد از اجزاء نجسه در باطن باقی مونده، این که بیرون آمده ممکنه پاک باشه، محکوم به طهارت. اینا با این زحمت اون روز قصد داشتن سریع رد بشن برای اینکه اثر اولیش فوق العاده کمه. حالا ممکنه اثر علمی داشته باشد، چرا ظاهرش محکوم به طهارت؟ مگه علم اجمالی ندارید؟ دارید. علم اجمالی که دارید ظاهر به چه صورت محکوم به طهارت میشه؟ قاعده طهارت جاری میشه، قاعده طهارت در جمیع اطراف شبهه جاری میشد؟ نمیشود. اینجا چرا جاری میشد؟ چون اون اجزاء باطن از محل ابتلا خارجه. اگر طرف یک طرف از محل ابتلا خارج بود، طرف دیگه بلا معارض مورد جریان اصل قرار میگیرد. بر این اساس میفرماید یحکم به طهارت. ما که این مسئله را خیلی سریع و سابق تلقی کردیم و خواستیم بریم، دلیل ما این بود. اولا سیدم اشاره میکنم، اولا نفوذ نجاست معلوم نیست. از بیان سید و تحقیقاتی که در این رابطه کوابی شده است، آنچه استفاده می شود اینه، نیازی به این ندارد که من نخل قول کنم، خلاصش اینه که اولا این ماده مضاف از مایعات نیست و حکم مایعات در این جاری نمی شود، و بعدم بر فرضی که از ما بر فرض این که بگیم که نجاست نفوذ میکند در اجزا، نفوذ نجاست اولا به طور قطع برای ما ثابت نیست، و اگر هم نفوذ بکند تطهیر ظاهر بلا اشکال کافی است. پس از که تطهیر ظاهر بلا اشکال کافی بود، ما مشکلی در عمل نداریم. حالا ما استصحاب بکنیم یا قاعده طهارت جاری بکنیم تا نسبت به تطهیر ظاهر بتوانیم حکم اعلام بکنیم که بلا ما عارض است و از این قبیل، نیازی به این زحمت ندارد. یک طلای مضاف است، اولا مثل مایات نیست که واقعا به همه اجزا نفوذ کنه، شک در نفوذ داریم، شک در نفوذ مساوی با عدم نفوذ، بر هر زم که نفوذ بکند طهارت ظاهر با کافی است و طهارت ظاهرش امر سهل و آسان است بلا اشکاله. بنابراین شرحی که سید داده است و بحثی که در باره طهارت و نجاست طلای مذاب کرده است جزء اون شرحهای تقریبا به نظر این حقیق میرسد که ثمره عملیش بسیار ناچیزه. چون ثمره عملیش بسیار ناچیزه ما در دو تا قول خلاصه میکنیم. یک قول این است که از لحاظ رأی، یک دید و رأی این است که شیء مذاب مثل مایعات میشود. رأی دیگر که سیدنا الاستاد میفرماید که نه خیر، شیء مذاب به سمایعات نیست و نجاست در جمیع اجزاش نفوذ نمی کند. این دو تا رأی بگن چشم، این دو تا رأی بین فقها هست. ما بر فرض اینی که رأی اول رو قبول کردیم، گفتیم که شیء مذاب طلای مذاب مثل مایع است، نجاست نفوذ بکند. بر فرض لو سلم، اگه گفتیم نفوذم میکند، ما آنچه لازم داریم در عمل تطهیر و طهارت لازم داریم. در مرحله عمل تطهیر بلا اشکال، تطهیر ظاهر کافی است. تطهیر ظاهری کافی بود، ما در این رابطه مشکلی نداریم. حالا بپیچیم تا عمق طلا را باز کنیم که واقعا نجاست نفوذ میکند یا نفوذ نمیکند اثر عملی ندارد. بنابراین بر اساس هر دو رأی طهارت ظاهر کافی است، بر اساس هر دو رأی نجاست باطن ضرری ندارد. جزء حمل نجاست در صلات ساتر که نیست، حمل نجاست در صلات اقوا این است، اقوا و اقتضای قاعده این است که حمل شیء متنجس در حال صلات اشکال ندارد. بنابراین مسئله از ابتدا تا انتها به مشکلی بر نمی خورد، لذا ما در این رابطه بیش از این صرف وقت نکنیم. آقای ترابی اگه سوال خاصی داشت جواب شد، خدا خیرتان بده. مسئله 32
قسمت انتهاییش مشکل داره.
ها اجازه به عبارت بخونم. و على ای حال بعد تطهیر ظاهری لا مانع من استعماله، همینی که ابتداعا گفتم. و این کان مثل القدر من الصفر، هرچند به اندازه یک دیگ و قابلمه از مس باشد. و این کان مثل القدر من الصفر، هرچند به اندازه یک دیگ مسی باشه ذوب شد و الان بعد از ذوب استحکام گرفت، ظاهرش رو تطهیر کنید دیگه هیچ مشکلی نداره. کجاش مشکل داره؟
یه خرج رو هر که فهمیدن که نه محتملن عدم و وصول نجاست الى جمعی اجزایی.
بله
اگه هرشون اعتماد رو داشت، مثلا فرستم که شما یه دونه آفتابه مسی رو در نظر بگیریم که رسیدن نجاست به لوله اون مشکوکه ولی به بدنه مسلمه. از اون جهت که فرمودید که در شبه مسئولی مرد اطلاع نباشه، اینجا واقعا مرد اطلاعاست، یعنی آب در دو قسمت میرسه.
منظور لوله آفتاب و بدنه نیست، منظور ظاهر و باطن ظرفه. ظاهرش محل ابتلاست، باطنی اون حجم و اون جدار، باطنش میموند بدون تطهیر. ظاهرش لوله باشه یا بدنه باشه همش تطهیر میشه. اون باطنی که میموند، باطنی که داخل اون حجمه، اون دیگه نه در محل تطهیره و نه در محل ابتلاست. مسئله 32 الحلی الذی، آقای فارس به لغت عربی حلی درستی یا حلی؟
حلی
حلی اصطلاح ضبط لغتش چیه؟ بله، ضبط لغتش خلی را گفتن جمع، مفردش را گفتن خلی هست، خلی خلی ما سکون لام و فتحه ها، جمعش خلی هست. در اصطلاح نجف هم همونطور که عاشق فارس گفت خلی میگن، الخلی الذی تو در لغت میگه خلی جمع، الخلی الذی یسوقه الکافر اذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبه يحكم بطهارته. زیورالاتی که میسازد سوق سیاقت ساخت، میسازد اون زیورالات رو کافر، به دست کفار ساخته میشود. اذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبه، اگر علم حاصل نشود به ملاقات اون حلی، ملاقات اون کافر با آن حلی، با رطوبت یعنی با دست تر، کافر اون حلی را نساخته و لمس نکرده، یحکم و به طهارته، احتمال بدید که با دستگاه درست میکنند، احتمال کافیست. یه نکته توضیحی درباره احتمالات، یا بگیم قانون احتمالات، دو جا خیلی بالا پایین میرد، بقیه میزان دارد. در دو جا، یه جا احتمال خیلی ضعیفی هم مورد توجه شرع است، دلیل دارد مثبت، و یه جا هم منفی. بقیه قانون احتمالات از نظر تحلیلی یعنی عقلی اصولی باید احتمال عقلایی باشد، کمتر از احتمال عقلایی بود محل توجه قرار نمیگیرد، یادمون نرد. و بعد دو مورد هست که احتمال ضعیف از سوی شرع لحاظ شده است. یک، در مورد دماء و فروج، در اینجا احتمال ضعیف هم اگر برد محل توجه قرار گرفته است. گفته بودیم که احتیاط در همه شبهات وجهی دارد و به طور کل اگر شبهه محصوره علم اجمالی نبود مستحب، شبهه علم اجمالی محصوره واجبه، اما در شبهه دماء و فروج و دیون همیشه احتیاط واجبه. به احتمال ضعیف هم در مورد شبهه دماء و فروج اعتنا می شود، دلیلش هم اهمیت این دو تا باب است که در کل فقه دو تا باب از اهمیت و ویژگی برخوردار است که همین باب دماء و فروج است. آره درست، بسیار عالی. ما دماء و فروج از نظر باب دو باب گفتیم، اون دویون باب نیست، از اون جهت دو تا باب و یک مورد دیگه فرانشان چه سه تا عیب ندارم. اینا قبلا آقای علیزاده حفظ کرده است، اصلا مزافرت هم رفته یادش نرفته انشاءالله. و اما یه جای دیگه هم احتمال ضعیف اثر مثبت دارد، کجا؟ این خیلی مهمه، در طهارت، در قاعده طهارت، اصالت و طهارت احتمال ضعیف اثر دارد. چرا؟ به خاطر اینکه سماح و بعثت علی شریعت سمحت سهلت، در قاعده طهارت که محل گرفتاری زیادی از مردم هست، اگر بنا بشود به احتمال ضعیف اصالت و طهارت جاری نشود، دیگه اصلا او از حرج نگی عذر قطعی است. اینجا هم برخلاف قاعده، این دو مورد خلاف قاعده است. قاعده چه بود در قانون احتمالات؟ قاعده فقط احتمال وقلائی قابل اعتماد. این دو مورد برخلاف قاعده است، دلیل داره برای خودش، دلیلش هم اهمیت اون و موجب عذر و حرج شدن این عمل طهارت و نجاست. لذا در باب طهارت و نجاست، اگر یک کسی آمد بر شما اشکال کرد که خب در احتمالات که ما فقط به احتمال عقلایی باید اعتنا کنیم، اگر بنا بشود به احتمال ضعیف اعتنا بکنیم دیگه سنگ و سنگ بند نمیشود، هر کجا اعتمادیه. اولا شما امام جماعت به سادگی امام عادل پیدا کردنش کار مشکلیه، اگر بنا بشود که به احتمال اعتنا کنیم به احتمال ضعیف. بنابراین مال پاکی مال حلالی احتمال دارد، اصلا احتمالش دیگه وجود دارد، اصلا شما باید خانه نشین باشه دیگه، احتمال دارد همیشه هست احتمالات خراب. بنابراین احتمال عقلی یا احتمال ضعیف هیچگاه مورد اعتماد نیست مگر در مورد قاعده طهارت که بر اساس قاعده سماح و سهل. بله، به حضور شما احتمال همین اینجا که گفتم احتمال ضعیف همینجاست، همه حرفا رو که گفتم تا حالا تا رسیده اینجا اینو بگم، سر و کارش به خود شما با کفاره. کفارم میدونید که تو به احتمال بسیار بالا دستم میزنه، نجس هم هست، احتمال نجاست هم بالاست، ولی احتمال هرچند ضعیف هم بدید که ممکنه دست نزند، ممکنه دست با رطوبت نزند، این احتمال ضعیف هم کافیست. چرا؟ بر اساس قاعده طهارت، اونم این احتمال که در قاعده طهارت ما مورد توجه قرار دادیم بر اساس سماح و مساهله شرع بود. این مطلب گفته شد. مسئله سوم، اونم احتمال شماست، شما یه احتمال ضعیف که بدید کافیه، یه احتمال ضعیف. الحلی الذی یسوقه الکافر اذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوب يحكم بطهارته، فقط لم يعلم يعني احتمال زد. شما خیلی افاضل خوب هستید، خیلی نکته بود اگر توجه میکردید، ذهنشو برعکسی که توجه کنید شروع کردید، خیلی نکته ظریف بود در قاعده طهارت و در قاعده قانون احتمالات. قانون احتمالات خودش مطلبی است، قاعده طهارت مطلبی است، ظریف بود و چهار نفر سوال که بشود دیگه بحث ادامه میدیم. قاعده اینه، اگر چون تا چهار نفر بشه نظام کلاس به هم میریزه. و مع العلم بها یجب غسله، و با علم به آن ملاقات، دست کافر ملاقات کرده است، یجب غسله و یطهر ظاهره، ظاهر اون شی، و این وقی باطنه علی نجاسه، اگر اذا کان متنجسا قبل الاذابه، باطنش نجس میموند اون شی مذاب، هرچند البته باطنش نجس میموند، اذا کان متنجسا قبل الاذابه، اگر اون شیء متنجس قبل از ذوب نجس شده باشد که پس از ذوب نجاست نفوذ کرده باشد بر مبنای سید طباطبایی. مسئله 33 را هم بخونیم که اینا زودتر انشاءالله بریم از این قسمت بیرون که تمام متن شد و با روایات کمتر اینا ارتباط دارد، برای شما خسته کننده نباشد. النبات المتنجس، نبات همین نبات که در فارسی هم نبات میگیم، نخل و نبات. النبات المتنجس یطهر بالغمس فی الکثیر بل والغسل بالقلیل اذا علم جریان الماء علیه بوصف الاطلاق و کذا قطعت الملح. نعم لو صنع النبات من السکر متنجس او انجمد الملح بعد تنجسه مائعا لا يكون حين اذن قابلا للتطهير. نباتی که متنجس است یا قطعه نمکی که سنگ نمکه نجس شده است، این دوتا تقریبا در یک حکم است، طاهر می شود به فرو بردن در آب کثیر بلکه با شستن با آب قلیل. اگر آب جریان پیدا کند با وصف اطلاق، یعنی آب دیگه بعد از شستشو مضاف نشود. بله، می فرماید که اگر نبات از شکر متنجس ساخته شود یا نمک انجماد پیدا کند بعد از آن که نجس بوده، در حال نرم بودنش نجس بوده، الان انجماد که پیدا کرده، در این حال چه می شود؟ لا یکون حین اذن قابلا للتطهیر. این نبات که شکرش نجس بود یا این نمکی که قبلا در حالت نرمی و مایع بودنش نجس بود، الان که نمک منجمد شد، تک سنگ شد و نبات هم همونطور صلابت پیدا کرد، قابل تطهیر نیست. چرا؟ چرا قابل تطهیر نیست؟ برای اینکه اگر تطهیر بشود کامل متلاشی می شود، جسم و ماهیتش محفوظ بماند. تطهیر بشود این قابلیت ندارد، اگر آب نفوذ کند کامل دیگه مثل است دیگه، مثل نمک که در آب حل می شود، متلاشی می شود و ماهیت باقی نماند. مسئله استهلاک، مسئله استهلاک اینجا گفته می شود. استهلاک درست، استهلاک می شود، تو استهلاک که درست بشود دو راه داره، یا با آب قلیل یا با آب کثیر. اگر با آب قلیل باشد که آب قلیل متغیر میشد دیگه، با ملاقات نجاست نجس میشود، استهلاکش هم فایده ندارد. اما اگر با آب کثیر استهلاک بشود، استهلاک شده، پاک، ولی چیزی نیست، شیئیت دیگه وجود نداره. انتفا
مثلا ببخشید اینو در بحث حبوبات رو یعنی که قبلا داشتین اگر میگفتن
بهتر نبود نباید. بله، من عمر رفتن از پنیر و حبوبات آدم رو محروم میکنن، سون نبودید عمره بودید، ما پنیر و حبوبات رو گفتیم. به حضور شما اگر باطنش نفوذ بکنه، این که قابل اکله، خب باطنش هم باید بخوره دیگه، مثل اشیا نیست، چون خوردنی هست باطنش که نجسه نمیشود. مسئله 34 الکوز و لذی سن امنطین نجسون و ادامه بحث انشاءالله فردا. سلامتی آقا، آن زمان سلامت هست.